کاهش 20% قیمت لپتاپ و تبلت در بازار. رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از افت 20% قیمت لپتاپ، تبلت و قطعات کامپیوتری در بازار خبر داد. محمد رضا فرجی در خصوص تأثیر کاهش نرخ ارز بر کالاهایی همچون تبلت و لپتاپ افزود، در 10 روز گذشته قیمت لپتاپ، تبلت و قطعات حدود 20% کاهش داشته است که البته در برخی کالاهای خاص مثل لپتاپ مخصوص گیم و همچنین سرفیس تا 25% هم افت قیمت بوده است. رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفت به نظر می رسد تأثیر کاهش قیمت دلار در این بازار محقق شده و حتی می توان گفت که کاهش نرخ ارز به میزان 20% که افت قیمت در بازار قطعات لپتاپ اتفاق افتاده نبوده است، چرا که قیمت بالای کالاهای این حوزه و در نتیجه کاهش تقاضا هم مزید بر علت شده و منجر به شکستن قیمت‌ها شده است.
سفر مسافران سواحل دریای خزر،
چابهار بندر فرصت‌های تجاری، مهمترین بندر جنوب قبل از
جزیره کیش، بزرگترین سایت پرورش ماهی
در حوزه غرب آسیا. با در اقتصاد دریا محور، شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون،
فرصت نیلگون.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام، خوش آمدید به برنامه فرصت نیلگون از شبکه رادیویی اقتصاد. پنجشنبه دیگر از راه رسید و من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تهیه کننده آقای اسماعیل علی پناه و صدا بردار خانم میر سلیمانی تا 25 دقیقه پیش رو با شما همراه. اگر شنونده برنامه‌های گذشته فرصت نیلگون بوده باشید، می‌دونید که برنامه فرصت نیلگون با محوریت اقتصاد دریا محور هر پنجشنبه از حوالی ساعت 11 تا 11 و 30 دقیقه تقدیمتون میشه و بازپخش و تکرار این برنامه در ایام هفته تقدیم میشه. چند برنامه‌ای هست که فرصت نیلگون می‌پردازه به انرژی و دریا. بررسی کردیم در برنامه‌های پیشین برنامه علمی توسعه دریا رو. توسعه نیروگاه‌های جزرومدی از موضوعایی بود که مورد بررسی قرار گرفت. سازه‌های انرژی در دریا و اثرات زیست محیطی اون رو بررسی کردیم. و اگر همراه برنامه گذشته بوده باشید، توسعه نیروگاه‌های حرارتی رو هم به همراه کارشناسان حاضر در استودیوی برنامه و میهمانان تلفنی مورد مداقه و بررسی قرار دادیم. و اما موضوع امروز برنامه فرصت نیلگون، توسعه نیروگاه‌های بادی ساحلی و فراساحلی موضوع برنامه امروز فرصت نیلگون هست و تلاش می‌کنیم تا پاسخگوی این محورها باشیم. تکنولوژی، چالش‌های فنی، ظرفیت مازاد مناطق ساحلی جنوب کشور برای بهره‌برداری از انرژی باد و مقایسه بین اثرات زیست محیطی نیروگاه‌های بادی ساحلی و فراساحلی با نیروگاه‌های فسیلی خواهیم داشت. همراه باشید با فرصت نیلگون. و ما میهمان و کارشناس امروز برنامه فرصت نیلگون که به صورت تلفنی همراه هست با این برنامه، جناب آقای دکتر مسعود ترابی آزاد هستند، فارغ التحصیل رشته علوم دریایی و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی. شما شنونده عزیز هم میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30336 37 همراهی کنید برنامه رو. خدمت شما جناب آقای دکتر ترابی آزاد عرض سلام، ادب و احترام دارم. سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه را پذیرفتید.
خیلی متشکرم. منم سلام میکنم، عرض ادب و احترام دارم حضور محترم شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم از همراهیتون. انشالله که گفتگو خوبی تقدیم شنونده ها بشه. توسعه نیروگاه های بادی، ساحلی و فراساحلی موضوع برنامه امروز هست. یک قیاسی داشته باشیم و یک تعریفی از نیروگاه های بادی ساحلی داشته باشیم و بعد از اون نیروگاه های فراساحلی.
خیلی متشکرم، ممنون. خدمتتون هستم که مکان تولید برق از نیروی باد توسط توربین های بادی رو ما اصطلاحا بهشون میگیم نیروگاه بادی.
بله.
این نیروگاه از نظر ظرفیت کلا به سه گروه تقسیم میشن: نیروگاه کوچیک، متوسط و بزرگ، بر اساس ظرفیتی که دارن و توان تولیدی که دارن. معمولا نیروگاه کوچیک کمتر از 80 کیلووات هست که بیشتر برای تولید انرژی های برق مستقیم و شارژ بیشتر استفاده میشه، و نیروهای بزرگ بیشتر از 750 کیلووات میزان ظرفیتشون هست و برای تولید برق یک منطقه یا یک شهر یا یک مکان خاص میتونن ازشون استفاده بشه. معمولا انرژی باد مثل سایر انرژی تجدیدپذیر مزایای زیادی داره نسبت به سایر انرژی ها. مثلا اینکه عدم نیاز توربین‌های بادی به سوخت هست که میزان مصرف سوخت‌های فسیل رو کم می‌کنیم. رایگان بودن انرژی باد، توانایی تامین بخشی از تقاضای انرژی برق است و کمتر بودن نسبی قیمت انرژی حاصل از باد نسبت به انرژی‌های فسیلی است. عدم نیاز به زمین زیاد برای نصب است. تنوع بخشیدن به منابع انرژی و ایجاد سیستم پایدار انرژی است. ایجاد اشتغال و اشتغالزایی یکی از مهمترین بحث‌هایی است که تو بحث ایجاد نیروهای بادی ما باید به سمتش بریم. یکی از نکات بسیار مهم تو بحث احداث انرژی بادی بحث مصارف زیست‌محیطی هست، یعنی اینکه کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی رو سبب میشه نیروهای بادی. بر اساس مطالعه‌ای که انجام شده نشون داده که به عنوان مثال برای یک نیروگاهی که 500 کیلوواتی هست،
بله،
در سال حدوداً 1,500,000 کیلووات ساعت انرژی برق تولید میکنه. و آلاینده های محیط زیست مثلا CO2 1,275,000 کیلوگرم رو کم میکنه داخل جمع، یا 4,350 کیلوگرم SO2 رو کاهشش میشه، و یا اینکه NO2 و آلاینده مثل ناکس رو 3,900 کیلوگرم کاهش میده. یعنی که از مزایای مهم نیروگاه بادی این هستش که کاهش آلاینده های
محیط زیستی رو در پی داره.
محیط زیستی میشه و خیلی با اهمیت
هست. آقای دکتر ترابی آزاد، از پراکندگی چنین نیروگاه‌هایی در کشورمون بگین که اگر در کشورمون چنین نیروگاه‌هایی رو داریم کجا توزیع شده؟ در استان‌های شمالی ساحل نشینمون، استان‌های جنوبی، و اگر نام ببرید و مصداقی بگین که نخستین نیروگاهی که با این شرایط در کشورمون افتتاح شده و احداث شده
منجیل رو داریم در
منجیل.
بله، و نیروگاه بادی منجیل و نیروگاه مینالود رو داریم. البته انرژی زیادی رو برای ما تامین نمی‌کنن این نیروگاه‌ها، و من میتونم دقیقا بگم خدمتتون چه میزان انرژی رو به اون میتونیم استفاده کنیم از این نیروگاه. اما اینی که بیشتر هدف این هستش که توسعه بدیم نیروگاه بادی تو آینده که بتونیم انرژی بیشتری رو از این نیروگاه‌ها استفاده کنیم در سالیان آینده. من خدمت شما مطالعات زیادی توسط سازمان انرژی های نو و دانشجوهای ما توی مقاطع مختلف انجام شده برای سواحل ایران در این خصوص. به عنوان مثال با استفاده از داده هایی که باد انرژی باد استخراج شده بوده در دکل های بادسنجی سازمان انرژی های نو، با استفاده از نرم افزارهای متفاوت راندمان توربین های مختلف رو اومدن محاسبه کردن برای سواحل جنوبی کشور و دیدن که بهترین منطقه برای ساختن یک نیروگاه بادی منطقه آبادان هست.
آها.
و بعد از اون منطقه برزخون نزدیک بوشهر
کدوم منطقه؟ منطقه چی؟
بردخون.
بردخون بله، استان بوشهر.
بله استان بوشهر. و همچنین بعد از اون منطقه جاسک مناسب هستش برای نصب توربین‌های بادی. البته توربین‌های بادی هم انواع متفاوت داره. توربین‌های کوپل مستقیم داریم و توربین‌هایی که گیربوکس دارن. و بررسی کردن تو این ایستگاه‌ها، دیدن که توربین‌های کوپل مستقیم از نوع گولدین ظرفیت بالاتری داره، میتونه راندمان بیشتری رو برامون تهیه بکنه توی ساختای آبادان.
بله. بسیار عالی.
توی شمال کشور هم مطالعاتی انجام شده توی سواحل، از مهمترین مناطقی که برای نصب اینها لحاظ شده منطقه مجاور بندر انزلی و آستارا هستش.
آستارا
باز مناسب‌تر هست برای نصب نیروگاه بادی.
آها، این مکان‌هایی هست که مد نظر قرار دادن، بررسی کردن که مناسبه، ولی افتتاح نشده، راه اندازی نشده.
نه، راه اندازی نشده. ما در حال حاضر فقط منجیل رو داریم، نیروگاه منجیل و بینالود رو داریم.
نیروگاهی که در نکاح هست جزو کدوم دسته قرار میگیری یا اصلا ارتباطی نداره به بادی و بحث آفشور فرا ساحلی؟
نیروگاه حرارتی هستش.
حرارتی به شمار میره.
بله. بله.
و آستارا رو اشاره نیروگاه... کردین درسته؟
بله، آستارا برای آینده که بتونه استفاده بشه.
تصور میکنم بادهایی که توی اون منطقه هست، همونطور که در کشور آذربایجان خاصه شهر باکو هست، به قسمت آستارا هم به قول معروف سرایت میکنه و اون شرایط اقلیمی خاص اون منطقه این امکان، این ویژگی رو ایجاد میکنه جا. که توی آستارا هم داشته باشیم چنین نیروگاه.
من باید خدمت هاش کنم که توی نیروگاه منجیل 100 مگاوات انرژی هستش استحصال میشه و بینالود 28.3 مگاوات انرژی تو خراسان رضوی. در حال حاضر این نیروگاه فعال هستند و انرژی باد رو تبدیل به انرژی الکتریسیته.
بسیار عالی. و یک اشاره هم داشته باشیم جهانی ماجرا رو نگاه بکنیم، بزرگترین به قول معروف توربین بادی که الان نصب شده در کدوم کشور هست، کدوم منطقه؟
کشور آلمان توی اروپا در این زمینه توسعه بسیار زیادی پیدا کرده، یعنی رشدش خیلی زیاده تو بحث نیروگاه بادی. 5 کشور از مهمی که تو این زمینه فعالیت دارن تو دنیا از جمله آمریکا، اسپانیا و همچنین آلمان هست که فعالیت‌های زیادی رو داشتن و تونستن بخش زیادی از انرژیشون رو از طریق انرژی باد استفاده کنن، مخصوصا نیروگاه باد فراساحلی. من باید اینو خدمت شنوندگان بگم که 20-30% انرژی باد در مناطق ساحلی سرعت باد بیشتره مناطق دور از ساحل.
بله،
فراساحل و دور از ساحل، به خاطر اینکه استکاک کمتر هست سرعت باد بیشتره، بنابراین انرژی استحصالی از انرژی باد هم در مناطق فراساحل بیشتره.
بسیار عالی، سپاسگزارم. فکر میکنم در سوال اول که بسیار چند شاخه و چند شعبه بود، بسیاری از مطالبی رو که نیاز بود یک مقدمه‌ای رو داشته باشیم تا آشنا باشیم با موضوع برنامه امروز رو، از زبان شما آقای دکتر ترابی آزاد شنیدیم. یک فاصله ای رو میگیریم، باز میگردیم و ادامه برنامه امروز فرصت نیلگون رو میشنویم. توسعه نیروگاه‌های بادی ساحلی و فراساحلی موضوع برنامه امروز فرصت نیلگون از شبکه رادیویی اقتصاد است. شما ساحل نشینان عزیز، شما دانشجویان رشته‌های دریایی هم میتونید با ما همراه باشید از طریق سامانه 30036-37. وقت بخیر میگم به شما شنونده عزیز شبکه رادیوی اقتصاد و برنامه فرصت نیلگون، با شما همراه هستیم تا حوالی ساعت 11:30. باز هم بگم که توسعه نیروگاه‌های بادی ساحلی و فراساحلی موضوع برنامه امروز هست. همراه هستیم با جناب آقای دکتر مسعود ترابی آزاد. آقای ترابی آزاد، اشاره‌ای هم داشته باشین به ظرفیت مازاد مناطق ساحلی جنوب کشور برای بهره برداری از انرژی باد، همونجور که اشاره رو داشتین، اشاره به بندر جاسک داشتین، همینطور اشاره هم داشتین به استان بوشهر که مناسب موقعیتش برای راه اندازی چنین نیروگاه هایی.
بله خیلی متشکرم. خدمت هستم که ما توی نه تنها بحث انرژی باد، بلکه استحصال انرژی نوع استفاده از امواج هم مطالعاتی انجام شده. این امواج ناشی از باد تو مناطق ساحلی جنوب کشورمون، بهترین منطقه رو باز توی بحث انرژی باد منطقه جاس و چابهار در نظر گرفته شده و محاسبه شده برای استحصال انرژی امواج ناشی از باد. خدمت شما باید ارز کنم که تو دنیا هم همونطور که سوال فرمودید، کشورهای زیادی تو این زمینه فعالیت دارن و خیلی رشدشون بسیار زیاده. مثلا آمریکا تونسته حدود 2500 مگاوات بحث انرژی باد رو استحصال بکنه در سال و جدیدترین بازار صنعتی انرژی بادی رو برامون ایجاد کرده. 2000 مگاوات جول یا مقدار جول در ثانیه، من اشتباه گفتم در ثانیه، در ثانیه هستش. همچنین که بازار انرژی باد اروپا از کل ظرفیت نصب شده 94000 مگاوات رو تونسته تا سال 2010 بهش برسه و تا سال 2015 به 130000 مگاوات انرژی رو تونسته به دست بیاره. کشورهای اروپایی خصوصا اسپانیا و آلمان تو این زمینه خیلی فعال هستن تو استحصال انرژی از باد.
و فکر میکنم کشور آلمان جزو کشورهای قدیمی بود که به سمت استفاده از انرژی بادی ساحلی رفت.
بله.
به چند دهه میرسه خدمت این کشور.
بله همینطوره و الان رشد چشمگیری تو این زمینه داشته توی سالهای اخیر. اما باید من اینو خدمت عرض کنم که استفاده از انرژی باد تو ایران هم سابقه زیادی رو داره. یعنی اینکه ما تو بحث آسیاب‌های بادی قبلا خیلی استفاده داشتیم، که بحث استفاده از انرژی باد برای آبرسانی و چاهای آب استفاده می کردیم.
همینطور هست.
و توی کشورمون، یعنی این سالیان خیلی قبل ما این استفاده رو از باد رو داشتیم. برای همین هستش که با توجه به اینکه کشور ما مساعد هستش برای این موضوع، خیلی مطالعات زیادی انجام شده و باید دانشجوهای ما، افرادی که تو این زمینه سرمایه گذار هستن و صنعت ما واقعا به این سمت حرکت بکنن، چون میتونه هم علاوه بر اشتغال زایی توی همون بحث راستای اقتصاد مقاومتی کمک زیادی بکنه به بحث توسعه دریامحور.
بسیار عالی.
و کمک بکنه به بحث این که ما بتونیم آلودگی هوا کمتر بشه.
اجازه میخوام یک فاصله ای رو داشته باشیم. من سلام بگم به سرکار خانم دکتر نرگس کارگری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و فعال حوزه محیط زیست.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت آقای دکتر ترابی آزاد و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
درود بر شما خانم دکتر کارگری. توسعه نیروگاه‌های بادی ساحلی و فراساحلی موضوع برنامه امروز هست. قبل از اینکه حضرت عالی همراه بشید با برنامه، یکی دوباری آقای دکتر ترابی آزاد اشاره داشتند به نقش چشمگیر نیروگاه‌های بادی ساحلی در کاهش آلاینده‌های محیط زیستی، اما اشاره‌ای داشتند و من ازشون خواستم که بحث رو نیمه کار رها بکنن تا کامل و جامعش رو از زبان شما بشنویم.
بله خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. همونجور که آقای دکترم فرمودن، یکی از بهترین روش‌های تولید برق برای اینکه ما بتونیم اثرات زیست محیطی رو کاهش بدیم استفاده از نیروگاه‌های بادی هستش. گاهی اوقات متخصصین محیط زیست اشکالاتی و اثرات زیست محیطی برای توربین‌های بادی مطرح می‌کنن در مورد نیروگاه‌های بادی، که خب من می‌خوام به بعضی از اونها اشاره بکنم و راجع بهشون یه توضیح کوتاهی بدم. یکی از مواردی که همیشه مطرح میشه در مورد این نیروگاه ها بحث صدا، آلودگی صوتی یا نویزی هستش که در واقع ایجاد میکنن. من میخوام تاکید بکنم که درسته که آلودگی صوتی دارن در واقع توربین ها، ولی مقدارشون در حدی نیست که واقعا ما بتونیم اون رو به عنوان آلودگی صوتی مطرح بکنیم. به طور متوسط آلودگی صوتی که توربین های بادی ایجاد میکنه حدود 95 دسیبل هستش.
95 دسیبل.
بله، صحبتی که ما داریم میکنیم با هم دیگه حدود 60 دسیبل هستش. ورق زدن کتاب حدود 45 دسیبل. اینا رو مثال میذارم که ببینید چقدر میزان این صوتی که ایجاد میکنن ناچیز هستش.
البته به صورت شبانه روزی در کل ایام سال این هست.
بله. هر زمانی که توربین داره کار میکنه این آلودگی صوتی
زمان کار کرد.
ولی دانش واقعا به اون اندازه نیستش که ما بخوایم این ایراد رو بهش بگیریم و بگیم که چون آلودگی صوتی داره ازش استفاده نکنه. از مواردی که مطرح میشه بحث پرندگان هستش که
بله.
گفته میشه که پرندگان با اینها برخورد میکنند، گاهی اوقات در مسیر مهاجرت پرندگان هست و پرندگان میمیرند، دچار مرگ میشن. این کاملا درسته، آسیبهایی که به پرندگان وارد میکنند درست هستش، اما ما میتونیم مکانیابی رو به گونه‌ای قرار بدیم که در محل مهاجرت اونها نباشه، ضمن اینکه خود پرندگانی که دست جمعی مهاجرت میکنند به مرور زمان مسیرشون رو میشناسن و معمولا از این سمت نیروگاه‌های بادی عبور نمیکنند. من یه آماری رو خدمت شما بگم، بررسی کردن یه مطالعاتی در آلمان و دانمارک انجام شده. بررسی کردن گفتن که در هر سال حدود 8000 پرنده کشته میشن در اثر توربین های بادی، در حالی که این میزان در اثر عوامل مثل مثلا برخورد با ماشین ها در جاده یا برخورد با خطوط انتقال برق بین 5 تا 10 میلیون پرنده هست. یعنی اصلا قابل مقایسه نیست. به نظر میرسه این اثراتی که برای نیروگاه‌های بادی مطرح میشه کاملا قابل پیش‌بینی هست، اما از اثرات مفیدی که میتونن در محیط زیست داشته باشن مهمترینش این هست که اینها هیچ گونه آلایندگی در هوا و انتشار گاز گلخانه‌ای
ایجاد
نمی‌کنه. یعنی ما نه انتشار آلاینده‌های هوا رو داریم نه گازهای گلخانه‌ای رو که تو بخش تغییر اقلیم و گرمایش جهانی مطرح میشه. من یه نکته رو می‌خوام روش تاکید بکنم.
ماله.
اگر ما بیایم یک ابزاری داریم برای بررسی اثرات محیط زیستی تحت عنوان ارزیابی چرخه حیات یا LCA بهش گفته میشه. بگه ما نیروگاه‌ها یا روش‌های تولید برق رو از دیدگاه LCA بررسی می‌کنیم. یعنی از زمانی که استخراج مواد اولیه برای ایجاد این نیروگاه در واقع انجام میشه تا زمانی که نیروگاه بهره برداری برسه، در مقایسه نیروگاه ها با یکدیگر حتی در بین نیروگاه های تجدید پذیر نیروگاه های بادی کمترین اثر زیست محیطی رو دارن. حتی در مقایسه با فوتوولتایک ها، در مقایسه با زیست توده ها، در مقایسه با انرژی هسته ای حتی اثر زیست محیطی کمتری رو در چرخه حیاتشون از دیدگاه ارزیابی چرخه حیات دارن. بنابراین از دیدگاه محیط زیستی یکی از بهترین فناوری هایی که میشه ازش استفاده کرد برای تولید برق نیروگاه های بادی هستن، نیروگاه های ساحلی و فراساحلی. خب ساحلی هارم که آقای دکتر در موردشون صحبت کردن ارزش زیادی برای کشور ما دارن و ما امیدواریم که یه روزی درصد زیادی از برق کشورمون توسط نیروگاه های بادی بتونه تولید بشه.
انشالله که به این مرحله برسیم. یک قیاس کوچولو، یک مقایسه بکنیم به عنوان سوال پایانی بین ساحلی و فراساحلی کدوم یکی اثرات زیست محیطی کمتری داره؟
ببینید معمولا وقتی که در ساحل تاسیساتی ایجاد میشه هم میتونه روی خود زیستگاه خشکی اون منطقه تاثیر داشته باشه هم روی زیستگاه آبیش یعنی روی دریا داشته باشه. بنابراین انتظار میره نیروگاهایی که خارج از در واقع مناطق ساحلی هستن، چه در داخل دریا چه خارج هستن، اونایی که فاصلهشون از محیط های آبی بیشتر هستش اثر کمتری رو بذارن، چون فقط در محیط خشکی دارن میگذارن. اما اونهایی که در واقع داخل دریا احداث میشن طبیعتاً اثر بیشتری خواهند گذاشت.
بسیار عالی، متشکرم. سپاسگزارم از شما خانم دکتر کارگری که همراه بودین بار دیگر با برنامه فرصت نیلگون. بدرود، خدا نگهدارتون باشه. شما شنونده برنامه فرصت نیلگون از رادیو اقتصادید.
اقتصاد دریامحور،
اقتصاد آبی،
اقتصاد آبی،
حمل و نقل،
حمل و نقل، گردشگری، شیلات،
شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون،
فرصت نیلگون،
پنج شنبه ها ساعت 11
از شبکه رادیویی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
متشکرم از همراهیتون با برنامه فرصت نیلگون از شبکه رادیویی اقتصاد. اگر مراجعه بکنید به وبسایت رادیو اقتصاد میتونید دسترسی پیدا بکنید به فایل صوتی برنامه‌های قبلی فرصت نیلگون. امروز داریم از توسعه نیروگاه‌های بادی ساحلی و فراساحلی میگیم و همراه بودیم با خانم دکتر نرگس کارگری، فعال حوزه محیط زیست، از نقش آلاینده‌های محیط زیستی با تأسیس چنین نیروگاه‌های صحبت گفتند و در این لحظه همراه میشیم و ادامه صحبتمون با آقای دکتر مسعود ترابی آزاد رو پی میگیریم.
خیلی متشکرم، ممنون. من باید خدمت رو عشقم که یکی از بحثای مهم توی بحث نیروگاه های بادی جاذبه های طبیعی و چشمنداز سیستم های انرژی بادی هست و همچنین این که زمینی که سطح زمینی که برای مزرعه برقباری ازش استفاده میشه 99% قابل استفاده است، یعنی برای اهداف کشاورزی قابل استفاده است. معمولا پرهای توربین های بادی بیشتر از 10 متر بیشتر قطر ندارن و ارتفاعشون بالاتر از 20 متری سطح زمین قرار میگیره. بنابراین اجازه فعالیت کشاورزی رو به ما میده کنار برج توربین های بادی. و همچنین که حیوانات اهلی و وحشی هم که اطراف اون مزارع هستن متحمل اثرات سو از جانب این توربین های بادی نمیشن.
یا انقدر آمار و ارقامش کم هست که به منفعتی که داره غالب باشه و بچربه.
بله بله بله. و اصلا مهمتر بحث همون کشاورزی از زمینی است که ازش استفاده میشه و همچنین اشتغالزایی که ایجاد میشه. باز خدمتتون عرض کنم که توربین های بادی که معمولا استفاده میشه توی دنیا، بعضی از توربین ها با محور افقی هستن، بعضی ها با محور عمودی هستن. توربین های محور افقی مزیتشون بیشتر هست نسبت به محور عمودی، به این شکل که بهتر میتونن تو ارتفاع بالاتر قرار بگیرن و بهتر میتونن انرژی باد رو استخراج کنن. اما توربین های محور عمودی که محورشون عمود بر سطح زمین قرار میگیره، در هر جهتی که باد بوزه میتونن استخراج انرژی رو انجام بدن. یعنی مزیت توربین های محور عمودی به این شکل هست که جهت باد تأثیری توی استخراج انرژی نمیذاره، ولی میزان راندمانشون کمتر هست نسبت به توربین های محور افقی.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای دکتر ترابی آزاد. صحبت درباره فناوری‌های برق بادی فراساحلی، ساحلی و موضوعاتی از این دست بسیار زیاد هست. زمان برنامه محدود، امیدواریم که در حد بذات زمانی برنامه تونسته باشیم به این موضوع پرداخته باشیم. متشکرم از همراهی شما، بدرود، خدا نگهدارتون باشه.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
سپاسگزاری ویژه دارم از شما شنونده ارجمند که برنامه امروز رو از رادیو اقتصاد دنبال کردین. دیدگاه و نظرهای شما مخاطب عزیز به سامانه 30,36,37 راهگشای ما خواهد بود و همینطور روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو فراموش نکنید. شماره 3 رقمی 162 درباره این برنامه نظر خودتون رو ارسال کنید. بدرود، خدا نگهدار.
مهندسی صنعت و تولید جهازساز با 3 دهه تجربه طراحی و دانش ساخت، با فناوری روز و همکاران متخصص، تولید کننده چراغ‌های خودرو دارنده نشان استاندارد و ایزو در زمینه کیفیت کالا و مجهز به آزمایشگاه همکار اداری استاندارد و تولید کننده اصلی چراغ‌های مورد استفاده خودروسازان کشور، شرکت جهازساز، تولید کننده چراغ‌های خودرو.
فکر زلال از دل قله های باشکوه سمنان می جوشد و ما آن را بدون تغییر با استفاده از فناوری های پیشرفته و بدون دخالت دست بسته‌بندی می کنیم. این یک آب معدنی طبیعی است برای تو تا از چشم بنوشی و تا خالص و گوارا.
شرکت هامونایزه تولید کنند یه لوله های چدن نشکر، اتصالات و پایه های توزیع برق و روشنایی. رسالت ما سیانت از آب. هامونایزه.
آیا میدانید بیش از 50% آتش سوزی ها به دلیل استفاده از سیم و کابل های غیر استاندارد رخ میدهد؟ آیا میدانید تنها راه تشخیص سیم و کابل های استاندارد تست و بررسی آنها در آزمایشگاه تخصصی سیم و کابل است؟ شرکت سیم و کابل مشهد مجهز به آزمایشگاه تخصصی و استاندارد 17025، ربع قرن تجربه در تولید انواع سیم و کابل های استاندارد، فشار ضعیف، متوسط و فشار قوی. گروه کارخانجات سیم و کابل مشهد، تلفن 051-3156. سیم و کابل مشهد.
کشتم قضا چی بخوریم راستی، همه چی حاضر توی فارسی، سفارش بدی برات میارن هرچی میخواستی، همه چی حاضر توی فارسی، هرچی که تو میخواستی حاضر توی فارسی. طعم عالی جوجه هاش، با خوشتی برنجاش، خوشمزگی کتلتاش و خوشنگی خورشتاش، چیکن و ناگت مرغوبش، حرف نداره تو لیست محبوبه، سوپای خوب و بی نظیره، جلو مهمونا خوب.